شم زماست، شب محصا طلوع صد نداست، به خان که شب سرود زن شبن،
که این وطن وطن شبن.
شبا هنگام میان کوچه هاست، به در کوبت که نوبت شماست،
برادرم که سنگر من است، چو سای سال روشن است، دویدنش فراخ سینش، چو جان پناه و مأمن است.
با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون های حزب کمونیست ایران و تلویزیون راه کارگر، من نصرالله غازی هستم و به مناسبت گذشت 2 سال از آغاز خیزش انقلابی ژینا و رویدادهای مهمی که کشورمون در شرایط حاضر در مسیر اون قرار گرفته، گفتگویی دارم با 2 نفر از فعالین چپ و جنبش زنان، رفقا شهین نوایی و میلا مسافر، و خب مطمئنم که این دو رفیق رو بینندگان مستمر تلویزیون به خاطر میارن، جز فعالین مسائل زنان و مسائل سیاسی کشورمون هستن. قبلا با این دو رفیق مصاحبه های قبلی هم داشتیم. البته این نکته رو من ذکر کنم که توی این برنامه ها ما از نقطه نظرات فعالین شرکت کننده در این گفتگوها استقبال میکنیم و خوشحال میشیم که نظراتشون رو با ما در میون بذارن. قبل از اینکه من بیش از این وقت شما رو بگیرم، اجازه بدید که سوال رو با رفیق شهین نوایی شروع کنم. رفیق شهین، ضمن سلام مجدد به شما، میدونیم که طی چند دهه از حاکمیت جمهوری اسلامی که میگذره، زنان زیادی بودن که به خاطر عدم رعایت حجاب و پوشش اسلامی تحمیلی توسط رژیم به وسیله نیروهای انتظامی رژیم به قتل رسیدن، زیر شکنجه و یا غیره. سوال اینه که چرا برخلاف موارد قبل، قتل دولتی ژینا توسط گشت ارشاد به این خیزش انقلابی که به خیزش زن زندگی آزادی معروف شد، تو سراسر ایران اصلا شعله‌ور شد و با بقیه قتل‌های زنان فرق میکرد؟ میتونم نظرتون رو بدونم در این مورد؟
با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان این برنامه، خیلی متشکر ابتدا از اینکه این دعوت رو کردیم برای این برنامه. و در پاسخ به سوال شما باید بگم به هر حال 45 سال مبارزه زنان هست پشت چنین خیزشی که ما میبینیم، چنین قیامی که میبینیم. حالا همه اینها با هم دیگه، حالا هر اسمی که میخوایم براش بگذاریم، و هر حال از یک سابقه طولانی مبارزات شروع شده که در ابتدا من اینه باید بگم به خلاف بقیه بخش‌های جامعه ایران در انقلاب 57، واقعا زنان بودن اولین گروهی که برخواستن علیه این رژیم، و مهمترین مسئله که مطرح کردند که خیلی کم مورد توجه در اون زمان جنبش مترقی و به خصوص چپ موجود قرار داشت، برای آزادی. و این آزادی رو واقعیتش ما چه درکی ازش داشتیم؟ چون شعار انقلاب ما بود استقلال و آزادی، ولی مسئله آزادی و استقلال هر دوش در جنبش زنان که برای تحمیل حجاب اجباری به پا خواستن، تنها مسئله یک چارقد نبود، بلکه اون جنبش خودجوش به نظر من بسیار خوب نشانه گرفته بود این مسئله رو که برای آزادی مبارزه. به هر حال کوتاه بکنم، این خیزش، این قیام زن زندگی آزادی، جنجیان آزادی، یک مبارزه خیلی طولانی رو پشت سر خودش داشت و این نبود که تصور بکنیم چرا یک باره چنین اتفاقی افتاده. و مسئله ببینید در طی این سالها، همین سالها از همون سال 58 ابتدا شلاق خوردن زنها کنار دریای خزر شروع شد و فونس به پیشونشون کردن شروع شد، به لبشون اسید کشیدن به خاطر ماتیک شروع شد، اخراج های خیلی وسیع عجیب و غریب شد. اینا همه بخشی از مبارزات زنان بوده در جاهای مختلف و اون اعتراض هم فقط در شهر تهران نبود، اون اعتراض سراسری بود در بسیاری از شهرها که ما بعدها به تدریج همینطور این اطلاعاتمون بیشتر و بیشتر شده هستم، چون هیچ تشکلی نبود بلکه این جنبش خود به خودی زنان بود و به نظر من واقعا با یک حس خیلی قوی مبارزاتی علیه رژیم ایستادن. حالا این سابقه رو ما میایم میبینیم در سالهای بعد همچنان ادامه داره. ما اسید پاشی به زنان رو داریم، ببینین یعنی انواع کارها رو کردن و تحمیل پوشش اجباری به اشکال مختلف، از اون ابتدا که گفتن روسری بد، نمیدونم مقنعه است بد، نمیدونم دستشون باید بسته باشه، روپوش باید باشه، همه اینها رو زنها در موقعیت‌های مناسب همه رو لغو کردن به نوعی. یعنی به تدریج با مبارزات تک خودشون که البته در محیط‌های مختلف با همدیگه همبستگی وجود داشت، این نبود که فقط یک زن این کار میکنه بقیه سرزنشش میکنن، به هر صورت اونچه که اتفاق افتاده با چنین پشتوانه‌ای هستش که ما میرسیم به سال در حقیقت 1396 که دو روز قبل از خیزش آبان ما حرکت ویدا موحد رو داریم. یعنی در طی سالهای قبل از 96 زنها همواره مبارزه کردن، اشکال مختلف زمانهای پیش آمد که تشکل خودشونو داشتن. من فقط خیلی فهرستوار اشاره میکنم، موقعیتی پیش آمد که اونها تونستن به عنوان 1 میلیون امضا با مردم سر و کار پیدا بکنن، صحبت بکنن و مسائل حقوقی رو مطرح بکنن و اون هم خیلی تأثیر داشت در بردن به هر حال مسائل که چه در قانون اساسی از ابتدا وجود داشت که زنها در همون پیشنویس قانون اساسی بزرگترین کنفرانس رو گذاشتن علیهش و چه بعدها در همین سالها به هر حال تونستن تشکل‌های کوچک خودشون رو درست بکنن، تونستن محفلای خودشونو درست بکنن. این محفلا بعد از سرکوب سالهای 60 که تشکل‌های زنان ممنوع شد همچنان ادامه داشته، یعنی آتش زیر خاکستر بوده که اتفاقا بی ارتباط نبوده، بدون سازماندهی نبوده، منتهاش هیچ سازماندهی میرسه به مسئله 1 میلیون امضا و بعد سرکوب میشه، بعد ادامه پیدا میکنه. به هر حال اشکال مختلف مبارزه رو، فقط میخوام به این اشاره بکنم، اشکال مختلف مبارزه رو که پاشنه آشیلش مسئله حجاب هست، زنها در مقابل حجاب ایستادن، ولی نه به خاطر فقط خود حجاب. حجاب به هر حال یک چیز ابستری نبود، یک چیز مثلا، بلکه این حجاب سمبل سرکوب اجتماعی در اون جامعه بود، سرکوب آزادی بود، کما اینکه دیدیم بعد از که تونستن زنها رو به دلیل عدم حمایت وسیع در جامعه تونستن زنها رو سرکوب بکنن، اخراج های وسیع انجام بگیره، تمام تشکل های دیگر رو این کار کرد جمهوری اسلام باشه. بنابراین ما به اینجا میرسیم که در سال 1396 ویدا موحد یک حرکت انقلابی انجام میده، در ملأ عام حجابش رو بر میداره، یعنی یک مبارزه رو در رو در اشکال متفاوتی، یک گام به پیش. بعد حجابی به قول جمهوری اسلامی دیگه نبوده، به طور علنی علیه حجابا، میبینیم که اون رو چه بلایی سرش میارن، نه تنها از اون سکو پرتش میکنن بلکه او رو دستگیر میکنن. به هر حال به عناوین مختلف حتی گفتن این ناراحتی روانی داره، این کارش کار روانی بوده، به اشکال مختلف. اما یک گام به پیش گذاشت جنبش زنان و شکل‌گیری حرکت دختران خیابان انقلاب در سرتاسر ایران در حقیقت و زنها در سنین مختلف، این نبود که فقط زنان جوان بودن، ما اونچه که به هر حال به ما رسید و دیدیم در ویدیوها و این ما این پشتوانه رو داریم، شرکت زنان در تمام مبارزات جمعی در تمام اعتصاب ها همه جا زنان در صف اول بودن. این هم غیر قابل انکار هستش که زنان ایران در تمام این مبارزات، این نبود که فقط هم به خاطر حقوق خودشون شرکت کردن، بلکه به خاطر تمام مسائل اجتماعی دیگری که در جامعه اتفاق می افتاد. ما این رو به خوبی در ابتدای انقلاب هم می بینیم، اعتصاب زنان در دادگستری به خاطر دستگیری چند نفر که البته من فقط الان اسم حماد شیبانی دفعه تو نظرم اومد، مادران در دادگستری اعتراض کردن، تحسن کردن، از همونجا شروع شد، یعنی به اشکال مختلف. بعد از کشدارها و دستگیری های خیلی وسیع و اعدام ها مادران خاوران شکل گیری شد، شکل گرفت در اقصا نقاط، یعنی مبارزه زنان به اشکال مختلف متشکل و غیر متشکل همواره ادامه داشته. با این پشتوان است که ما میرسیم به خیزش ژینا، ما میرسیم به قیام ژینا، هر آنچه که میخوایم اسمشو بگذاریم. و خب اینجا یک، من اینو باید بگم که موقعیت خیلی ویژه‌ای همیشه در جنبش های اجتماعی، یک موقعیت های خیلی خاصی، چندین مسئله با هم دیگه همزمان اتفاق میفته و این همزمانی به دلیل فقط مسئله این نبود که یک زنی رو دستگیر کردن و به زندان بردن، در زندان اون رو شکنجه کردن و به حالت بیهوش در بیمارستان، در کما در بیمارستان افتاد. همین کار با زیبا کاظمی هم کردن در سال 2004 اگر اشتباه نکنم یا 2003. به هر حال منتها اولا شهامت دو خبرنگاری بود که تونستن این مسئله رو علنی بکنن، اینو ما هیچ وقت نباید فراموش بکنیم. و این علیه سانسور در ایران هست که میبینیم همچنان ادامه داره. این دو زن شجاع خبرنگار رو زندان محکوم کردن، زندانشون کردن، همین حالا هنوز پروندهشون باز هست و در زندان به سر میبرن. این در یک موقعیت خاصی انجام شد که این اتفاقات این اتفاقات پشت سر گذاشته شده بود. کردستان همواره بخش بسیار حادی از مبارزه بوده، به خصوص زنانش. در اولین تجربه خود من در سال خرداد 58 این بود که زنان در جنبش کردستان که اون موقع بیشتر اطلاع پیدا کردم شخصا، وقتی من در راهپیمایی سنندج به مریوان برای اعتراضی که در اونجا اتفاق در اونجا افتاد شرکت کردم، زنها بسیار سازمان یافته پیشرفته تر از ما در شهر تهران بودند. و بنابراین ما میخوام بگم که یک پشتوانه مبارزاتی زنان از گذشته در خود کردستان هم وجود داشت. به همین دلیل وقتی که ژینا به قتل میرسه در مراسم خاکسپاری او، که میدونیم جمهوری اسلامی تا چه حد محدود کرد شرکت در این مراسم رو، از همه جا نشان داده میشد در فیلم ها و ویدیوهایی که من در اینجا دیدم که مردم پیاده میرفتن به سمت گورستانی که قرار بود ژینا دفن بشه. و خب این پشتوانه مبارزاتی که در اینجا باید بگم زمانی هستش که جنبش زنان تنها نیست، زمانی هستش که جنبش های متفاوت اجتماعی با همدیگه رابطه دارن، به خصوص ما این رو از سالهای 2016 به بعد خیلی روشنتر میبینیم. زمانی که اولین من تا اونجا که در خاطرم هست، چه زنان هم همواره در بیانیه هاشون از جنبش های دیگه دفاع کردن، جنبش کارگری در اون موقع، کارگران نیشکر اولین بار از جنبش زنان در اعلامیشون نام بردن و این همبستگی خودشون اعلام کردن. بنابراین یک شرایط به اصطلاح مشخصی وجود داشت در جامعه که این شد مثل یک آخرین پر کاه بر بار شتر. و در چنین شرایطی بودش که خب مکان این قضیه مهم بود، در کردستان اتفاق افتاد، در اون گورستان اتفاق افتاد و اعتراض مردم و در اونجا دادن شعار زن زندگی آزادی، جنجیان آزادی، که بعدها به تمام زبانهای ایران همه جا گفته شد در سرتاسر ایران و یه همبستگی خیلی زیادی به وجود آمد در همون روزهای اول بین جنبش زنان در بلوچستان و کردستان و سرتاسری شد. در نتیجه من به نظرم این اهمیت خیلی زیادی داشت که این اتفاق رو ما در رابطه با این مسئله ببینیم و به این دلیل بود که به هر حال این خیزش یک شکل دیگری شد، یک ابعاد خیلی وسیع‌تری پیدا کرد و برای اولین بار باعث این شد که مسئله حاشیه، یعنی مسئله خواستهای جنبش‌های حاشیه به مرکز پرتاب بشه و مورد توجه خیلی وسیع نه تنها داخل ایران بلکه در جهان قرار بگیره. زنان بلوچ از سال 57 از همون ابتدا خیلی فعال بودن ولی خیلی کمتر شنیده میشد. زنان بلوچ تا سال 64 نشریه دادن بیرون و این خیلی کمتر مورد توجه حتی خود ما در جنبش زنان قرار گرفته و بنابراین من فکر میکنم که پشتوانه خیلی طولانی وجود داشت، به خلاف چه در کردستان و چه در بلوچستان، به خلاف اون مرد سالاری به هر حال جا افتاده همراه با ناسیونالیسم عقب مانده که همواره زنان رو نخواستن در مرحله به هر حال مبارزاتشون رو برجسته بکنن، ولی زنان هرگز عقب ننشستن و این تداوم هستش که ما در اینجا میبینیم و نکات خیلی زیادی دیگه ای هست ولی من میگذارم که برای
بخشای بعدی من سعی میکنم این سوالات رو از شما بکنم حتما، چون که شما یه سیر تاریخی خیلی مفصلی رو توضیح دادید و مطمئناً برای بینندگان تلویزیون راهگشاست، پایه‌های تاریخیش رو شما توضیح دادید. حالا اجازه بدید به رفیق میلا مراجعه بکنم. رفیق میلا، ضمن سلام مجدد به شما، شما صحبت‌های رفیق شاهین رو شنیدید که ایشون چه نظراتی داشت و چگونه اون رو توضیح داد. سوالم از شما اینه که در این خیزش انقلابی ژینا که خب طبیعتاً همه قبول داریم زنان کشورمون در رأسمون بودن و اون رو پیش می بردن، خصلت یا خصلت بندی خیزش انقلابی ژینا رو شما به عنوان یک انقلاب زنانه مورد قبول قرار میدید یا نه؟ و خب در ضمن اگر هم فرصت بکنید یه مقدار در مورد وجوه این انقلاب زنانه و برجستگی های اون لطف کنید با بینندگان ما صحبت کنید. بفرمایید.
ضمن سلام به شما و رفیق عزیزم شهین نوایی و تشکر از تلویزیون راهکارگر و تلویزیون حزب کمونیست که این امکان رو برای یک بحث امیدوارم بسیار مثبت و مفید در اختیار ما گذاشتید. میخوام قبل از اینکه صحبتمو شروع کنم یادی بکنم از پخشان عزیزی، از زنانی که زیر حکم اعدام هستند و وریشه مرادی که حکم اعدامش دیروز توسط قاضی جنایتبار صلواتی تایید شد و همه اون بچهای اکباتان و بچهای اهواز، زندانیان سیاسی و بلوچ که زیر حکم اعدام قرار دارن. بله، سوالتون رو من اینجوری میتونم جواب بدم. اولا که خیلی متشکرم از رفیق شاهین که به مسائل تاریخی و امتداد مبارزه جنبش زنان و تأثیر اون بر سایر جنبش‌های دیگه صحبت کرد. میخوام بگم که در واقع خاک سپاری ژینا و قتل دولتیش در گورستان آیچی سقز در واقع اون آتش فشان رو در واقع فعال کرد، یعنی سوزاندن روسری هایی که در اونجا اتفاق افتاد و به شهرهای دیگه رفت. با توجه به این که چند روز قبل، یعنی 4 روز قبل از مرگ ژینا و قبل از قتل ژینا، شیلر زن مهابادی مورد تجاوز نیروهای امنیتی قرار گرفته بود و انتظامی و خودکشی کرده بود و این جو رو در واقع اعتراضات زنانه رو فمینیستی رو علیه جامعه مردسالار و جمهوری زن و جمهوری اسلامی زن ستیز فعال کرده بود و حوادث بعد از اون که ماهو دختر 15 ساله چابهاری مورد تجاوز قرار گرفت، به یک باره تبعیض جنسیتی رو هم به مناطق حاشیه به طور بسیار گسترده‌ای چیز کرد، در اونجا فعال کرد. با توجه به اینکه سرکوب و ستم ملی و طبقاتی در گروه‌های به حاشیه رانده جامعه و مناطق حاشیه‌ای ملیت‌های مختلف ساکن ایران بسیار قوی بود، ما جنبش کولبران، سوختبران و سرکوب‌های و عدم دسترسی به منابع و فقر شدید رو در این مناطق داشتیم و مسئله تبعیض جنسیتی هم اضافه شد. یعنی اون تقاطع مبارزه زنان علیه جنسیت و بچه‌های جنسیت، ملیت و طبقه توی این جنبش خودش رو خیلی نشون داد و ما دیدیم که این جنبش بسیار جنبشی شد، بسیار مطالبه محور، جنبشی بسیار از پایین که به نیروی خارج از خودش در واقع چیز نداشت، تکیه نداشت و رویکرد فمینیستی اینه که زنها در اون جرقه اول این خیزش انقلابی رو زدن شکی درش نیست، ولی این که رویکرد فمینیستی زنانه رو در جنبش در مدت بسیار کوتاه جا انداختن. وقتی که شعار ما شده بود در تو اون مرحله ژینا اسم رمز ماست، قدرت ما جمع ماست، نشون داد که ما به قدرتی بیشتر خارج از خودمون اتکا نداریم. ما انواع تبعیض‌ها رو داریم به هم پیوند میزنیم. زنان بلوچ درد زنان کارگر نخلستان بلوچستان رو به ستم جنسیتی که در به صورت به شکل مشخصش و قتل و در واقع اقدام متحورانه خود ماهو که این تجاوز رو علنی کرده بود به یه جمعه خونینی در اون منطقه تبدیل شد. کردستان خودش به یک آتشفشانی تبدیل شد. مسئله نارضایتی و تبعیض جنسیتی در سایر مناطق ایران هم به همین ترتیب، یعنی این مبارزات به همدیگه پیوند شدن. ما مبارزات جامعه سرکوب شده کویر رو دیدیم که تو این خیزش اونها در واقع به صورت علنی نشون دادن، مطالباتشون رو ترک کردن، خودشون رو نشون دادن و با چهره به میدان آمدن و این یکی از در واقع ویژگی های مهم خیزش انقلابی ژیناست که یک جنبشی رو، جنبش متکی به خود رو در واقع پیام پایه گذاشت و ما دیدیم که در مدتی کوتاه سرودها و آثار هنری در واقع خلق شد که نشان از یک زندگی برابر داره، از یک زندگی داره، از امید داره و از شادی داره و از اینکه آزادی زن داره و از برابری داره. ما آرزوهایی رو دیدیم که به یک بار سر بلند کرده بودن. ما چیزهایی رو که مسائلی رو که به صورت کمرنگ شهین جان اشاره کردن به مسئله دختران انقلاب و اقدام شجاعانه ویدا موحد، دیدیم که در دانشگاه ها و در محیط های روشنفکری شعار بیگاری، بیکاری، بیگاری حجاب زن اجباری طرح شده بود، ولی هنوز به عنوان یک مطالبه جنسیتی در به صورت گسترده مطرح نشده بود. و در خیزش آبان هم همینطور، در خیزش آبان جنبش دانشجویی، جنبش زنان، جنبش کارگری به همدیگه پیوند خوردن، ولی هنوز به اصطلاح اون رویکرد فمینیستی غالب نشده بود برای در این جنبش ها. ما در جنبش زن زندگی آزادی، یا بهتر بگم ژنجیان آزادی، که از باکور کردستان آمد و به روژاوا رسید و یک اثر ماندنی، روژاوا یک جمهوری، یک نظام از پایین دموکرات سکولار رو بنا گذاشت، در حافظه جمعی مردم ساکن ایران حک شد. این جنبش موفق شد که تمام اون پیش داوری های نجات پرستانه علیه خلق کرد، خلق بلوچ و اینها رو در هم بشکنه و به یک باره فریاد کردستان چشم و چراغ ایران و جمعه های بلوچستان چشم و چراغ، در واقع نقطه امید و تداوم این در واقع انقلاب شد. این انقلابی که شروع شده که میتونیم بگیم انقلابی نبود که قرار باشه همون موقع انجام بشه، این خیزش انقلابی، این جنبش ژنجیان آزادی یک تحول فرهنگی در مردان و زنان جامعه ایجاد کرد، حتی اگر در میزان بسیار گسترده نباشه، که در بخش‌های دیگه میتونیم راجع به مواردش بیشتر صحبت بکنیم. ولی این رو ما باید تأکید بکنیم که خیزش انقلابی ژنجیان آزادی محصول مبارزه مستمر زنان، نه تنها در جنبش زنان بلکه در سایر جنبش های دیگر بود که ستم رو مستقیما به زنان هم بیشتر اعمال میکرد. زنان به خاطر ستم طبقاتی بیشتر از مردان در مورد ستم قرار میگیرن و زنان در مردان استثمار میشن، ولی زنان حتی در پرداخت اون مزدی که مزد بهره ورانه است سهم کمتری از همکاران مردشون دارن. زنا به عنوان اینی که مادر همسر به خاطر فقر مادر در کودکی به ازدواج اجباری باید تن بدن، در کودکی به جای کار و تحصیل مادر میشن، یعنی ستم رو زنها با در ایران با تمام وجودشون لمس کردن. برای همین این درهم تنیدگی ستم رو در اخشاری که در این جنبش شرکت داشتن ما به خوبی میتونیم ببینیم که چگونه این ستم ها در این مبارزات پیوند خورده به هم دیگه و زنان توی این خیزش موفق شدن که بدنهایی رو که به تصب انقیاد جامعه پدر مرسالار با توجه به ویژه در ایران با استمرار و حاکمیت قانون بهش در واقع وچه قوی تری می داد، اینها رو در هم بشکنن. چهره زنان بدون حجاب اجباری، نه تنها بدون حجاب اجباری بلکه با لباسهای معمولی در خیابان ها راه رفتن، به چهره واقعی شهرها و اکنون جامعه ما تبدیل شده. هنوز که هنوزه زنها در مقابل حجاب مقاومت میکنن، هنوز که هنوزه زنها وقتی به زندان میرن با ویدیو و خودش یک پیام ایستادن و پیمان مبارزه رو در واقع انتشار میدن تو این جامعه و این خصلت از خصلت‌های در واقع مهم این جنبش ژنجیان آزادی بوده که به نظر من ماندگاری داره و در مقابل بسیاری از تلاش‌هایی که برای مصادرش در واقع به ویژه از خارج کشور انجام شد تونست ایستادگی بکنه. خیزش زن زندگی آزادی در داخل خودش رو به بند ناف امپریالیست ها و مجالس و مجالس و نهادهای بین المللی آویزون نکرد و این از ویژگی های در واقع مثبت اون بود که بر اساس اینکه ما اسم رمزی داره و مقاومتش یک امر جمعی از پایین و دموکراتیک و در ضمن بسیار سکولار، دشمنش رو به خوبی تشخیص داد و نه تنها با جمهوری اسلامی تعیین تکلیف کرد، با همه گرایشاتی که تلاش میکردن به یک نوعی به این نظام مشروعیت بدن و بلکه با همه گرایشات دیگهی که خواهان نگهداری همچین نظامی یا آوردن یک نظام سلطه دیگه باشن چیز کرد، مرزبندی کرد. و به نظر من این خصلت ها و ویژگی های درخشان این در واقع خیزش انقلابی و این جنبش زن زندگی آزادیه که هنوز آثارش رو ما بر دیوارهای شهر، در چهره انسانهای اون شهر و در ادامه حرکات اعتراضی علارغم همه سرکوب‌ها داریم مشاهده میکنیم.
خیلی ممنونم ازتون. شما به صحبت هایی که در حقیقت رفیق شاهین کرد خیلی موضوع رو کامل کردید و خب میدونیم که الان 2 سال از آغاز جنبش ژینا داره میگذره و ضمن همین صحبتی که در این چند دقیقه گذشته با هم کردیم شما رفقا اشاره کردید که مسئله حجاب اجباری در حقیقت مثل نوک کوه یخی بود که عمده وزنش و جسمش اون زیر آبه، اگر بیاد بیرون اون وقت نشون میده که چقدر بزرگ مسئله. تو این قسمت میخوام از رفیق شاهین سوال کنم که با توجه به اینکه حجاب اجباری باعث ترکیدن این چیز شد، این مشکل شد و علنیش کرد، شکی نیست که جمهوری اسلامی رژیم آپارتاید جنسی علیه زنان هستش. برای درهم شکستن این آپارتاید جنسیتی به نظر شما زنان باید از کجا شروع کنن؟ مطالباتشون چیه؟ و برای اینکه برابر حقوقی واقعی و بنیادین برسن چه کاری میتونن انجام بدن؟ هم زنانی که داخل ایران هستن، هم زنانی که بیرون از ایران هستن. ممکنه در این مورد یه مقدار توضیح بدید؟
ببینین، من فکر میکنم که زنان در تمام سالهای چه قبل از انقلاب 57 و چه بعد این نبوده که فقط به خاطر خواستهای حقوقی مبارزه کردن. این ما یک تاریخچه خیلی پرباری داریم از جنبش زنان ایران و در جاهای خیلی متمرکز بوده بخشای متفاوت جنبش، ولی که من میخوام بگم که این مبارزه برای حتی ضد آپارتاید جنسیتی تنها وظیفه زنان نیست، بلکه این وظیفه کل جنبش مترقی هست. این نیست، من بارها اینو گفتم، این نیستش که مبارزه علیه شلاق زدن زنان به خاطر حجاب توهین بسیار بزرگی هست به خود مردان اون جامعه، به 50% دیگه. و من همواره تأکید داشتم که جنبش مترقی اینجا با خصوص روی سخنم با جنبش چپ هست، با مردانی که خودشون متعلق به جنبش چپ میدانن، اونها 50% مبارزه هستن. و این خیلی اهمیت داره که هرگز مسائل فرهنگی مثل آپارتاید جنسیتی در ایران نمیتونه بدون همکاری و همبستگی کل جامعه با همدیگه تغییر پیدا بکنه. به هر حال زنان نشون دادن تا به حال که پیشرو این مبارزه هستن، پیشرو آزادی های جامعه هستن. ولی خوشبختانه در جنبش ژینا که من میخوام بگم یک واقعا گسست بسیار ویژه‌ای هست. قبل و بعد از اون جامعه در داخل جامعه ایران اتفاق خیلی مهمی افتاده، چه از نظر هنری، چه از نظر فرهنگی و چه از نظر سیاسی، اما از اینکه استقلال دارن که میلای عزیز خیلی خوب به اون مسئله اشاره کرد، علاوه از اون ما داریم میبینیم که همبستگی بسیار زیاد و همکاری خیلی زیاد بین به خصوص در نسل جوان بین زنان و مردان خیلی بیشتر از گذشته شکل گرفته، در خیابان‌ها، در به سلام مجامع عمومی و غیره، و پیوستگی و همبستگیشون به طور خیلی علنی تری از سطح دانشگاه‌ها بیرون آمد. در گذشته در دانشگاه ها بود که عمدتا ما با این مسئله مواجه بودیم، با این همکاری ها، شعارهایی که داده میشد علیه سرکوب زنان، علیه حجاب اجباری و غیره، به همه اقصا نقاط کشور کشیده شد. ما الان داریم میبینیم درخشان مبارزات که دارن میکنن زنان. مثلا آخرین خبری که من هفته گذاشتم در کرمانشاه بود، آمدن جنبش اعتراضی به خاطر مسئله صنفی در اونجا، مهمترین شعارشون آزادی آهو دریایی هست، و این تنها شعار اینا زنان نیستن، اینا بلکه یک جمع بزرگی هستن از افرادی که اتفاقا خیلیشون هم جوان نیستن وقتی شما در ویدیو میبینین. بنابراین این به نظر من دستاورد بسیار مهمیه و خیلی باعث افتخاره که جامعه ایران تونسته اینقدر رشد بکنه. اما همچنان این بدون همکاری خیلی نه، بدون همکاری فعاله 50% دیگر جامعه که مردان باشن و به خصوص جنبش کسانی که خودشون بخشی از جنبش مترقی میدونن امکان پذیر نیست. ولی آپارتاید جنسیتی ایران خوشبختانه در جنبش ژینا تونست یک ابعاد دیگری هم برداره، با اون علنی شدن مسئله مبارزات و به میدان آمدن و حمایت وسیع گرفتن به اصطلاح جنبش های کویر، جنبش کویر در ایران، جنبشی که اصلا حتی ازش نام بردن برای بخش های از جامعه یک به اصطلاح خط قرمز بود، و دیدیم که این جنبش در جنبش ژینا چگونه تغییر پیدا کرد، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران، و این مسائل برای اولین بار به صورت وسیع در داخل جامعه ایران مطرح شد، و آزادی جنسیتی در حقیقت که رکن، من همونطور که اول اشاره کردم، آزادی رکن اساسی رشد در داخل یک جامعه هست، در جنبش زن و در هر جنبش مترقی. و زنان برای اینکه به هر حال بتونن به برابری برسن، مسئلهشون نشون دادن تا به حال، تنها برابری حقوقی نیست، ما برابری حقوقی رو هم تازه میتونیم فکر بکنیم، تصور بکنیم یک مجلسی بیاد در ایران قوانین هم تغییر بده، ولی این مسئله خیلی عمیق‌تر هست در جامعه، و فقط و فقط میتونه با همکاری کل جنبش مترقی به این مسئله انجام بده که یک مبارزه فرهنگی طولانی مدته. خوشبختانه در ایران یکی از کشورهایی است که به دلیل این سرکوب، به دلیل این شرایط، ما میبینیم که در اقصا نقاط کشور، در اقصا نقاط کشور ما با این مسئله مواجه هستیم. از یه طرف دیگه داریم میبینیم که ارتجاع درون ایران هم داره خودشو خیلی بیشتر از گذشته نشان میده. اگر در گذشته سعی میکردن که یک سری مسائل رو سرپوش بذارن روش، ولی نتونستن. در این جنبش به نظر من جنبش ژینا واقعا کل جامعه ایران رو استریپتیز کرد، کل مسائل رو به بیرون آورد، نشان داد تمام بخش های مختلف رو که هر کی در کجا ایستاده و داره چه میکنه. در رابطه با مسئله زنان هم ببین، 50% جمعیت زنان هستن، 50% جامعه، بنابراین در اقشار مختلف در طبقات متفاوت جامعه قرار گرفتن. اگر ما از بخش قدرت اون بگذریم که همواره قدرت مردان در این جامعه، در جامعه جمهوری، در حکومت جمهوری اسلامی هم میبینیم بخشی از زنان هم شاملش هستن، از اونها که بگذریم، بقیه در جایگاه های متفاوت اجتماعی قرار گرفتن، و این تغییر بنیادی هرگز امکان نداره اتفاق بیفته بدون تغییرات بنیادی در کل جامعه. بنابراین زنها هم در همه جا 50% هستن، منتها در بخشی که ما میبینیم همونطور که شما گفتین کوه به اصطلاح یخ این قضیه تبعیض ها رو حجاب اجباری تا به حال نشان داده و این حجاب اجباری پاشنه آشیل جمهوری اسلامی هست. میبینیم حتی در همین دوره الان کسی که به عنوان به اصطلاح سعی کردن رئیس جمهور بیارن آقای پزشکیان رو، یکی از ارتجایی ترین آدم ها بوده که در همون ابتدای اسفند 57 به دانشگاه تبریز رفته و اعلام کرده با گروه ضربتی که درست کرده بوده، اعلام کرده که زنها حق ندارن بدون حجاب بیان به دانشگاه، زمانی که هنوز اصلا صحبتی از حجاب اجباری هم نبوده. از اولین گام ها ایشون یکی از افتخاراتشون در گذشته است. حالا امیدوارم که به هر حال همه این مبارزات که خیلی بیشتر عنوان شد و خیلی بیشتر خودشو نشان داده، زنها هیچ وقت این به اعتقاد من این مبارزه برای آزادی هیچ وقت مبارزه برای جدا نبوده از مبارزه برای برابری طبقاتی، از جدا از به اصطلاح برابری حقوقی، جدا از برابری اجتماعی. خواست لغو کلیه نابرابری ها در داخل جامعه رو همواره زنان در بخش های مختلف که بودن کردن. ببینین زنان در جنبش کارگری متاسفانه یکی از بخش های هستش که خیلی کمرنگ اونها رو نشان داده و آورده. تنها دلیلش این است که در تجمعات کارگری شما کمتر زنها رو میبینین. دلیلش چیه؟ دلیلشون استثمار دوگانه‌ای هستش، چندگانه‌ای هست که بر زنها خیلی بیشتر از مردها هست. پس بنابراین مسئله استثمار در درون جامعه یکی از مسائل اساسی زنان هست. جنبش زنان، جنبش اجتماعی ایران نمیتونه بدونه به برابری برسه در کل بدون اینکه به مسئله استثمار شدیدتر در 50% از جمعیتش زنان بپردازه. زنان نمیتونن در تظاهرات کارگری، در تظاهرات بخشادی شرکت بکنن، برای اینکه تمام وظایف بچه داری، خانه داری، مریض داری، همه اینها علاوه از کار خارج از خونهشون به عهده اونها هست. اینا چیزهایی هستش که دیده نمیشه در داخل جامعه و ناآگاهی در داخل جنبش های اجتماعی هم میتونه بخشی از اون باشه، ولی زنها هیچ وقت عقب نکشیدن. اونجایی که دونستن، مثلا ما الان میبینیم در جنبش بازنشستگان که زنان تا فرصت بیشتری دارن، در اکثر ویدیوهایی که من دیدم شرکت زنان بیشتر از مردان بوده. دلیلش این است که در این سن و سال فراغت بیشتری دارن از مسائل درگیری های خانوادگی. این رو من این چنین تعبیر میکنم. بنابراین جنبش مترقی باید به این مسائل خیلی در جزئیاتش اهمیت بده و میباید جنبش کارگری که خوشبختانه در بخشایی که حالا بعدن من میتونم بهشون اشاره بکنم، در بخشایی خیلی خوب به این مسائل آگاهی پیدا کردن، ولی میباید در درون خودشون هم به این مسئله، مثلا ما گزارش های دیگری میخونیم از جنبش های زنان کارگر که درون محیط کار، در درون کارخانه ها، اینها رو بدترین نوع استثمار قرار میدن، ولی اینا مورد حمایت وسیع کارگرای مرد قرار نمیگیرن و اینا بخشی هستش که میباید خیلی روش تاکید بشه. اینا بخشی هستش که به هر حال اهمیت داره برای یک تغییر بنیادی، اگر ما بخوایم تغییر بنیادی رو چی بدونیم. در هر مرحله از جنبش تغییرات به هر حال میتونه مشخص و کنکرت عنوان بشه. و این مشخص و کنکرت عنوان شدنش به نظر من در این مرحله به هر حال این هستش که هرچی بیشتر برای برابری اجتماعی، حقوقی و فرهنگی انجام بشه. ما میبینیم که زنان در این دوره خیلی نقش مهمی دارن در پیش برد فرهنگی بیشتر از مردان، برای اینکه زنان در بخش فرهنگی از اون روز اول از موسیقی گرفته تا هنرهای نمایشی تا هر چیز دیگه خیلی بیشتر مورد سرکوب قرار گرفتن، ولی اونا هرگز عقب ننشستن. حتی گروه های تنهای خودشون رو تشکیل دادن. ما میبینیم زنان در به هر حال با اینکه اونها رو منع کردن از خواندن، باز هم میبینیم که هرگز تسلیم نشدن. پس من با این در بخش فرهنگی و بخش اجتماعی و بخش حقوقی اهمیت داره که این هم که این همکاری هرچه بیشتر در هم تنیده بشه برای از بین بردن این نابرابری ها.
بله رفیق شهین، من دلم میخواست میتونستم مدت بیشتری به توضیحات شما گوش بدم و تذکر ندم که وقت ما محدوده. انقدر دقیق و درست صحبت میکنید که واقعا نمیتونم هیچ وقت بهتون بگم که باید توی قالب 5 دقیقه 10 دقیقه یا 15 دقیقه خودتون رو بگنجونید. ولی ضمن تحلیل بسیار جامع و جالبی که کردید، شما به نکات خیلی زیادی اشاره کردید. من نمیتونم راجع به همه اونا بحث رو ادامه بدم، ولی به 2 تا نکته مهمش که شما اشاره کردید، یکی سرکوب حد اکثری رژیم و یکی هم به مسئله اوریان شدن آهو دریایی اشاره کردید. اجازه بدید سوال بعدی رو با رفیق میلا در همین مورد من ادامه بدم. رفیق میلا، ببینید، خب از اونجایی که این جنبش زن زندگی آزادی توسط دولت سعی کرد که با هر نوع سرکوب، قتل، جنایت، دستگیری و شکنجه، حتی ارائه اخبار دروغ و کاذب، سعی کرد اون رو ندیده بگیره. و توی 2 سال گذشته صحبت کردیم که چه دستگیری های انجام داده از به خصوص زنان فعال و چه جنایاتی رو انجام داده با شکنجه و کشتار این فعالین زن. سوالم از شما اینه که آیا واقعا این سرکوب حد اکثری و یا تشدید سرکوب تونسته این جنبش رو خفه بکنه، خاموش بکنه؟ و در این حال، چون که رفیق شاهین به مسئله اوریان شدن آهو دریایی هم اشاره کرد، میخوام نظرتون رو در این موردم بدونم که در حقیقت اون اقداماتی رو که حراست دانشگاه انجام داد و با این زن مبارز درگیر شد، این میتونه یه نقطه عطف دیگه ای باشه؟ و کلا نظرتون رو توی این 2 مورد اگر با بینندگان ما در میون بذارید ممنون میشم ازتون. بفرمایید.
به مسئله سرکوب اشاره کردیم. من قبل از اینکه وارد در واقع سوال مشخص شما بشم، میخوام بگم که سرکوب فقط اعدام و شکنجه و دستگیری نیست و یا محدود کردن شیوه آن گرفتن آزادی یا محدود کردن شیوه زندگی انسان ها. سرکوب به نظر من اتفاقی که در معدن طبس افتاد، در واقع اعدام 52 کارگر بود، با توجه به اینکه صاحبان معدن میدونستن که گازسنجی نشده تونل ها، گازسنجی نکردن در صورتی که یک روز قبل اطلاع داده بودن، و کشته شدن 52 کارگر و خراب شدن 52 خانواده، به هم ریختن 52 خانواده و عدم توانایی کار برخی که مجروح شدن و مجروح شدن و عواقبی که میدونیم چقدر زیانباره و چقدر مرگباره برای خانواده ها. و بنابراین ادامه میدم با مسئله سرکوب. جمهوری اسلامی در با بگیر و ببند هاش هم تلاش میکنه، با حکم صدور احکامی که بالای سر فعالین و نه فعالین سیاسی اجتماعی، بلکه بالای سر هر انسان، هر زن و مردیه که در روز برای معیشتش، برای اینکه بتونه یک زندگی نیمه عادی رو پیش ببره، درگیر این رژیم هست، مورد سرکوب قرار میگیره. ما دیدیم که ولی علارغم اینا چه تأثیری داشته؟ ما میبینیم که مبارزات معلمین، پرستاران، بازنشستگان علارغم این سرکوب شدید همچنان ادامه داره. 41 هفته است که زندانیان سیاسی در زندانها و به ویژه زنان وایستادن در 24 زندان کشور علیه مجازات اعدام. یعنی یکی از قوی ترین مکانیزم های سرکوب دولتی وایستادن و مقاومت به شیوه های مختلف در واقع درون زندان ها ادامه داره. خانواده های دادخواهان رو میبینیم که مادران و پدرانشون و خانواده کلن در مقابله، برای این که پیگیر جنایتی هن که رژیم انجام داده و علیه محدودیتی که رژیم همچنان برای این خانواده ها پیش میاره وایساده. یعنی رژیم از اون طرف سرکوب میکنه، ولی اینجوری وقتی شواهد و ظواهر رو کنار هم میذاریم میبینیم که مقاومت در اون جامعه همچنان ادامه داره و مبارزه علیه مجازات اعدام این بار نه توسط نخبه های جامعه که ما در سالهای پیش میدیدیم یک سری فعالین سیاسی به نام عجل در مقابل زندان اوین تجمع میکردن، ولی الان خانواده ها و اونهایی که مخالف مجازات اعدام هستن از تا ما به جلوی مجلس پیاده روی میکنن، شعارشون در واقع اعدام نکنیده. یعنی اون شعاری که در جنبش زنجیان آزادی داده شده بود، قیام علیه اعدام، اگر یکی کشته میشه نمیدونم این رژیم چه بلایی سرش میاد، و میبینیم که اون در واقع میثاق‌ها و اون قول و قرارهایی رو که گذاشتن، اون که تا پایان ایستاده ایم، همچنان در واقع ادامه داره و مبارزه گروه های اجتماعی، مبارزات زنان به شدت در درونه، یعنی به صورت گسترده در درونه، مبارزات بازنشستگان، پرستاران و معلمین دیده میشه، مبارزه خانواده های دادخواه هست و مبارزه زنان، مبارزه روزمره زنان علیه در واقع اون تبعیض جنسی جنسیتی و علیه سکسیسم روزانه‌ای که در روز با اون مواجه هستن. دو مورد دیگه هم در این اتفاق افتاده، دو تا دختر دانشجو به نوع دیگه‌ای در مقابل این تهدیدا و در مورد این فشارها وایستادن. آرزو خاوری، دختر افغانستانی 16 ساله، وقتی که مورد تهدید قرار میگیره به خاطر پوشیدن شلوار جین و رقصیدن در اتوبوسی که فقط دخترها در اون فقط بودن و برداشتن روسری، خودشو پرت میکنه از بالای ساختمون و بدنش رو در واقع به سرکوب بدنش با جون خودش پاسخ میده. بین تداوم سرکوب مرگ رو انتخاب میکنه و یا الناز کریمی اگر اشتباه نکنم که به خاطر لاک زدن خودشو میکشه. ما میبینیم اعتراض به شیوه های مختلف، میتونه بعضی اعتراض ها هم مثبت نباشه ولی اعتراضات ادامه داره، ولی اعتراض آهو دریایی به نظر من این اقدامیه که در تاریخ ایران سابقه نداشته، در تاریخ مبارزات ایران سابقه نداشته که زنی حتی در دوران پهلوی همچین چیزی نبود. شما اجازه نداشتید با لباس دریا مثلا بشید توی شهر وارد بشید، برای اینکه باز هم ناموس بود، دیده نباید میشدید، ولی لباسش رو در میاره. آهو، من نمیخوام وارد گمان زنی بشم، آهو مادر دو فرزنده، میتونیم تصور بکنیم که مشکلات دیگری غیر تبعیض جنسیتی هم بر اون وارد بوده. وقتی که مورد هجوم نیروهای حراست دانشگاه قرار میگیره، وقتی که میکشنش و لباسش پاره میشه، با شجاعت تمام میگه یعنی من به این لباسی که شما براتون اون در واقع کد استمرار جمهوری اسلامی، اینو من به هیچ میگیرم. لباسشو در میاره و هم رسانه های داخل و هم برخی کسانی که به نظر من همون مرد سالاران، پدر و مرد سالارانه اون تفکر تلاش کردن بگن جنون آنی بود، ولی اون با خونسردی تمام از محوطه هم دور شد، وارد خیابون شد. یعنی با دائم با مامورین داشت صحبت میکرد و اقدام متحورانه ای بود که یک تابویی رو در داخل اون جامعه شکست. یک تابویی رو شکست که نشون داد این بدن منه الان شوریده. دیگه من مشتم و هوا نمی کنم. این بدن منه و من میخوام بدنم رو پس بگیرم. آهو دریایی فقط خواست بدنی رو که حکومت جمهوری اسلامی 45 سال بدن زنان رو به انقیاد در آورده اون رو پس بگیره، برای بدنی که با 13 سالگی میتونه مادر بشه، دادگاه تشخیص بده ما 9 سالگی میتونه مادر بشه، تصمیم در بدن دیگران، اگر تصمیم دادگاه و مردان خانواده است و دولته، اون با این تصمیمش اعتراض به اون قوانین جامعه کرد که در واقع وقتی زن می آشوبه و می زن در مقابل مرد در چارچوب خانواده میسه می کشدش به صرف انگیزه ناموسی. ولی اینکه می بینیم که زنان بیشتری هم دیگه این روابط اسارتبار رو بر نمی تابن. الان قفلایی که اتفاق می افته در واقع قیام زنه، زنهاست که از روابط می زنن بیرون. بنابراین ما می بینیم که رژیم موفق نشده با ادامه سرکوباش. رژیم تلاش کرد که برای حفظ صیانت خانواده سقط جنین رو ممنوع کرد. خود اداره بهداشت، سازمان بهداشت ایران همین امسال چندی پیش اعلام کرد که در سال 360 هزار سقط جنینی انجام میگیره در ایران که بسیاریشون که اصلا حتی حاصل ازدواج هم نبوده. یعنی نشون میده که علی رغم بگیر و ببندها، علی رغم بزن و بکوبها و علی رغم فشارها موفق نشدند که جامعه رو به همین 2 سال قبلش بر بگردونن. یعنی این جامعه سر باز ایستادن نداره. برای اینکه در سرود راه کوچه به درستی گفت، میگه حصار ترس رو از حصار ترس بیرون آمدیم، راه کوچه رو شناختید. دیگه اون اعتراضات از پچو پچو اینا گذشته، دیگه اون تفکراتی که میخواستن اعتراضات زنان رو در قالب‌های مشخصی عرضه کنن به برخی از محافل غربی شکست خوردن. یعنی زنان دیگه از برهنه اعتراض کردن هم نمیترسن، علارغم این که میتونه براشون در واقع هزینه گزافی داشته باشه. زن برای اولین بار بعد از این خیزش انقلابی ما میبینیم که شعار لغو مجازات اعدام مطرح میشه به این گستردگی از داخل زندانها. یعنی ما باید فکر کنیم که رژیم در سرکوبش هم شکست خورده. پیامهایی رو که زنان قبل از رفتن به زندان میدن، زنانی که شلاق خوردن به خاطر حجاب اجباری، رویا حشمتی میگه که هرچه تبر زدی مرا قد نشد جوانه شد، 74 ضربه شلاق خورد به زندان رفت. یعنی من میخوام بگم این انقلاب، من نمیخوام ادعا کنم این انقلاب زنانه بود، اما روی کرده این انقلاب فمینیستیه و این روی کرده فمینیستی و این مطالبات و این مبارزه علیه نابرابری های جنسیتی در کنار سایر نابرابری ها در این جنبش پررنگ دیده میشه و دیگه زنان نمیخوان که حضور پررنگ در اعتراضات داشته باشن، ولی برگردن دوباره هر تغییری هم بشه، تغییر مثبت هم بشه، حتی نیروی سلطه‌گر دیگه نیاد، دوباره به کنج خونه برگرده و اینها به نهادی شدن آزادی ها و آزادی و حق کنترل بر بدن، اینها در جامعه نهادی نمیشه. یعنی این حقوقی که دست آورده تانک و ارتش و مسلسل و نیروهای سرکوب نمیتونن ازش بگیرن و اینجاست که باید امیدوار باشیم به نیروی فعال زنان که جایگاه خودش رو توی این در واقع اعتراضات و این تیزش پیدا کرده و مایه خوشحالی فقط.
صد نداست به خان که شهر سرود زن شود
که این وطن وطن شود
شبا هنگام میان کوچه هاست به در کوبت به نوبت شماست
برادرم که سنگر من است چو سای سال روشن است دویدنش فراخ سینه‌اش